طرف ترانه دامه دار، یه طرف تابلوی خط میره ما، یه طرف قیصر و شعر شهریار. نشسته میز رو به رو، یه غزل به یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی کافه هنر.
تنها قدم زدن، پیاده پیمودن هیچ راه، حالا که در جست و جوی تو هم، کار شاعرانه است و هر قدم قافیه‌ای تازه است. باشد، اما تو حال این شعر را ردیف کن، پیدا شو، پایانی بساز. به کافه هنر خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان، عزیزان، همراهان و همکافه ها. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با کافه هنر رادیو ایران، تا با هم هر کجای این سرزمین عزیز و پهناور و پر افتخار که هستید، در هوای فرهنگ و ادب و هنر نفسی تازه کنید. خب، یک بار دیگر به سیاق شنبه ها به موضوع تئاتر میپردازیم و امروز همچنان علی یداللهی مهمان من خواهد بود. یک نظرسنجی هم خواهیم داشت درباره یکی از موضوعاتی که پیشتر در برنامه مطرح کردیم با شما در کافه هنر، اگر خاطرتون باشه، درباره مسئله حصارگذاری و حالا بگیم محدود سازی برای اماکن فرهنگی و مخصوصا تئاتر شهر صحبت کردیم. مزاحمت هایی که برای هنرمندان و برای مردم ایجاد می شود و درخواست هایی که از شهرداری شده برای اینکه محدود سازی کنند این مکان فرهنگی رو برای اینکه بشه ازش مراقبت بیشتری بشه. خب دوستان عزیز، اجازه بدین من نظرسنجی رو ابتدا مطرح بکنم، بعد برویم مروری بر اخبار داشته باشیم و خانم تینا میرکریمی برای ما تعریف خواهند کرد که چه خبر در حوزه فرهنگ و هنر. اما در نظرسنجی ببینیم دیدگاه شما چیه. مقدمه و پیشگفت ما این است که در برنامه کاف هنر با برخی از مسئولان صحبت کردیم، مثلا مدیر تئاتر شهر که خواهان حصارگذاری برای تئاتر شهر است، یا حالا شما فرض بکنید یک مکان فرهنگی مشابه که مشابه تئاتر شهر هرچند نداریم یا خیلی کم در منطقه خودتون، آیا نیاز به حصار داره برای اینکه برخی مزاحمان برای مردم، برای هنرمندان ایجاد مزاحمت نکنند و فضای فرهنگی رو به هم نریزند؟ اگر شما موافق هستید که برای تئاتر شهر که در یک مکان شلوغی هم هست حصار در نظر گرفته بشه، یعنی شهرداری تهران حصار درست بکنه، یا به قول خود مدیر محترم در واقع تئاتر شهر که بهتر است از کلمه حصار استفاده نکنیم، من به ذهنم رسید بگیم محدود سازی، یعنی یک محدوده‌ای برای یک مکان فرهنگی درست بشه مثل تئاتر شهر که این محدوده محافظت بشه، نه یعنی آسیب بزنن به در و دیوار تئاتر شهر یا اینکه حالا کارهای دیگری بکنن که شایسته نیست. اگر شما موافق هستید با این محدوده سازی، عدد یک رو کافیه که به شماره پیامک 3900 بفرستید. اگر مخالفید، یعنی فکر میکنید چه محدوده ای، این متعلق به همه شهروندانه، یعنی این محوطه‌ای که جلوی تئاتر شهره و ما میخواییم محدودش بکنیم، این باید در اختیار همه شهروندان باشه و شهرداری نباید این کارو بکنه، از نظر شهرسازی غلطه یا خود شما فکر میکنید غلطه، فکر میکنید راه‌های دیگری باید براش پیدا بشه، اگر مزاحمتی صورت میگیره، اگر مواد مخدر اونجا پخش میشه، اگر فرض بکنید به هر حال یه صحنه‌های ناشایستی ایجاد میشه در یک محیط فرهنگی، یک راه حل‌های دیگری باید براش انتخاب بکنیم، نه محدود سازی و ایجاد حصار. عدد دو رو به شماره پیامک 3900 بفرستید و یا تماس بگیرید با ما حرف بزنید در مورد این موضوع، دیدگاهتون رو بفهمید. 220-486 و 220-5009. و اما خانم تینا میرکریم.
سلام به همه شما شنونده های خوب برنامه کافه هنر. امروز شنبه 21 فروردین ماه، مرور میکنم بر برخی از رویدادهای فرهنگی در هفته‌ای که گذشت. نشست خبری هفته هنر انقلاب اسلامی در محل حوزه هنری برگزار شد. در طی این نشست خبری، آقای مجددین معلمی، دبیر این دوره، از رویدادهای فرهنگ هنری تنظیم شده برای این هفته و البته معرفی نامزدهای چهره هنر انقلاب سال 99 بیشتر گفتند. امسال ششمین سالی است که توسط مرکز حوزه هنری چهره هنر انقلاب اسلامی معرفی خواهد شد.
جناب آقای محمد رضا دوست محمدی، جناب آقای جلیل سامان، جناب آقای افشین علا، جناب آقای علی محمد مؤدب و جناب آقای وحید یامین‌پور رأی بیشتری رو از فرهیختگان، نخبگان و پیشکسوتان عرصه فرهنگ و هنر کسب کردم.
هرچند سالن‌های سینما هنوز بازگشایی نشدند، اما دو فیلم آهو، نخستین ساخته هوشنگ گل‌مکانی، منتقد با سابقه سینما و سیاه باز به کارگردانی آقای حمید همتی، پروانه نمایش خودشون رو دریافت کردند. این دو فیلم پس از بهبود شرایط از نظر شیوع کرونا و شروع به کار مجدد سالن‌های سینما به نمایش عمومی در میان. آقای گل‌مکانی از فیلم آهو بیشتر میگن.
آهو بر اساس کتاب پروانه ها در برف میرقصند نوشته نازنین جودت ساخته شده. این نام اقتباس نیست، گرچه در واقع نقطه عظیمتش اون کتاب پروانه ها در برف میرقصند، ولی در جریان نوشتن هی دور شد ازش. یعنی الان در واقع یک خط کلی از اون کتاب توی فیلم وجود داره. من هیچ وقت تجربه ساختن فیلم بلند حرفه‌ای نداشتم. اون قسمتش که ربطی به کرونا هم نداره، بیشتر آمده فیلم سازی از ایده تا اجرا هست، برای من از اون جهت آموزنده بود که آدم چجوری میتونه در شرایط مختلف خودش رو تطبیق بده. فیلم آهو از جنس سینمای هنر و تجربه است، جغرافیا نداره، حدوداً تاریخ هم نداره.
روز گذشته مصادف با سالروز شهادت شهید مرتضی آوینی بود. شهید آوینی با ساخت مجموعه ماندگار روایت فتح نقش مهمی در ثبت تاریخ دوران دفاع مقدس سرزمین ما داشتند. هنرمندان بسیاری هم ایشون را در خلق این مجموعه یاری کردند. آقای قاسم بخشی فیلمبردار از سالهای همراهی با ایشان میگویند.
ببینین ایشون خودشون حالا توی دست نوشته هاشون و حالا حتی من خاطرم هست که یه مجموعه کتابی، یک نسخه به نام مجموعه ماندگار با این عنوان هست، اونجا خودشون گفتن که من تو طول جنگ، تو تولید حالا بخشایی که کارای تولیدی میکردم، به یک شیوه اشراقی رسیدم توی تولید. اون چیزی که ما از آقا مرتضی دیدیم اصالت دادن به خود انسان‌ها بود، نه به ماشین جنگ. توی مجموعه روایت فتح حضور خود انسان‌ها، حالات که برای اینها رخ میده، برای آقا مرتضی مهم بود که ما این فضای اعتقادی رو توی فیلمامون حاکم بکنیم. اگه شما یه قسمتایی مثل پاتک روز چهارم رو ببینین، میبینین که برای مرتضی مهم این بوده که احساسات اون بچه‌ای که دارن جنگ میکنن، نوع برخوردشون با اسیرایی که میگیرن، در حقیقت تمام این رخدادها برش مهمه. در صورتی که اونجا من خاطرم هست ما مثلا ستونهایی از تانک‌ها دارن میرن، خیلی هم پلان گرفته شده. مثلا شما تو یک جا میبینین که بچه‌ها دارن نماز میخونن، شوک‌گذاری و عملیات رو میکنن. یک جایی میبینین که یک کسی مثل شهید خرازی داره میگه که ما نمیخوایم اینا رو بکشیم، سعی میکنیم اینا رو زنده اسیر بگیریم که شاید هدایت بشن. یعنی حتی این دیالوگ ها برای شهید آوینی مهم بود که ما دنبال این نیستیم که انسان های دیگر نابود کنیم، بلکه دنبال نوع هدایتیم برای این انسان ها. و خب این فضا یک فضای بسیار متفاوت و شاید استثنایی باشه.
خون حیات از شریان های جاده ها در تن پرقدرت سپاه عشق پخش می شود و از قلب تا سرانگوشت ها به یک دیگر پیوند می خورد. حیات شاخ و برگ و گل از ریشه است و اگر ساقه نباشد، ریشه را با شاخ و برگ و گل پیوندی نیست. ریشه ما در خاک ایمان محکم است و ساقه ما مثل دست های دعای من تا عرش رفته است. آینده از آن ماست.
بله، صدای شهید آوینی رو شنیدیم و من میخوام یک دو دقیقه وقت شما رو بگیرم، یه یادداشت برای شما بخوانم تا بدانید چرا. زندگی انسان امروز به اندازه کافی سرشار از رنجها، شکنجها و نومیدی هاست. از شوربختی ماست که حتی روشن فکران من به جای گفتن و نوشتن از امید و نوید و کاستن آلام انسانی، معمولاً بر آتش یأس و نومیدی دمیده و هیزمی بر آن افزودند. 19 فروردین سالگشت درگذشت خودخواسته صادق هدایت است که در قربت مغموم پرلاشز و در یأس مفرط تنهایی آرمیده است. یادداشتی از آقای یدالله گودرزی. اما چرا؟ برای اینکه صحبت شهید آوینی شد و بعد یک کلمه هدایت در این بخشی که شنیدی من هم با شما شنیدم. البته اینکه ما دنبال هدایت هستیم، این شد که به صادق هدایت هم اشاره کردم. اما به قول یک دوست نوشته بود، با فاصله بیش از 40 سال در همین روزها سالگرد رفتن 2 نفر رو تجربه کردیم، یکی شهید آوینی، یکی صادق هدایت، یکی به قصد عروج، یکی به قصد خروج. و یعنی که آوینی کجا رفت و چه کسی یک روشن فکر رو وادار کرد که خودش رو از میان بردارد؟ و اون سوال همیشگی برای ما که آیا فردی مثل صادق هدایت که در تاریخ به عنوان یک روشن فکر از او یاد می شود پس از خودکشی هم برای ما که مخاطب آثار او هستیم حکم یک روشن فکر رو داره یا نه فقط در جایگاه یک نویسنده می ماند؟ خب مهمان عزیزم رو به شما معرفی بکنم. علی یداللهی، خوش آمدی. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکارانمون و همکافه‌های عزیزم.
خیلی ممنونم علی جان. چه خبر؟ یک خبری شنیدم که یک انتخاباتی، البته قبلا هم یه اشاره بهش کردی ولی تکمیلیش رو بگو، درباره انجمن صنفی تئاتر کمدی تهران.
بله بله، 12/12/99 انتخابات هیئت مدیره بود و هفته پیش انتخابات ارکانش بود، چون خوردیم تعطیلی و اینا، که ارکانش انتخاب شد. جناب آقای حسن قرایی،
بله،
رئیس هیئت مدیره. آقای حسن قرایی از مدیران با سابقه مرکزهای نمایشی و یک مدتی مدیر کل انجمن هنر نمایشی کل کشور بودن. جناب آقای محسن افشار نایب رئیس شدن، آقای پژمان علیپور خزانه‌دار و من هم عضو علل بدل هستم و دبیر انجمن شدم.
دبیر انجمن.
بله.
علی یداللهی، با افتخار.
بله. جناب آقای اسقر سمسارزاده از هنرمندان مسابقه کشورمون عضو هیئت مدیره هستن، آقای مهدی خزلبانی عضو هیئت مدیره، آقای مهداد صادقی و جمشید عسکری بازرس هستن، آقای آرمان ابو حمزه بازرس علل بدل.
بسیار خوب، تبریک میگیم به شما به خاطر اینکه این توفیق خدمت رو پیدا کردی. اما دوستان عزیز، نظرسنجی برگزار میکنیم. تا این لحظه 27% شما عدد 1 رو به شماره پیامک 3900 فرستادید، یعنی موافق محدود سازی برای اماکن فرهنگی مثل تئاتر شهر هستید. اما 72% کمی بیشتر مخالفید و میگید نباید شهرداری چنین کاری بکنه و محدود سازی بکنه و خلاصه حصار نباید دور تئاتر شهر ایجاد بشه. راه حل‌های دیگری داریم.
حال تئاتر دیگه نمیدونم واقعا از این بدتر چه خواهد.
تئاتر چه ربطی داره که باید بازیگر چهره داشته باشه؟ مثلا چه ربطی داره 10 میلیارد بفروشی 100,000 تومان؟
حاضری بخواد 5 میلیون 10 میلیون 20 میلیون پرداخت بکنه که این نقش در مقابل خانم فلانه در مقابل آقای فلانه؟
با توجه به نمایش خودمون که ما چهره نداریم، هیچ اسپانسری سمتمون نیومد.
وقتی نگاه مدیر تئاتر شهر اینه،
مهمترین رویدادهای فرهنگی هنری را از کافه هنر بشنوید.
خب علی جان، درباره مسئله ایجاد محدوده برای اماکن فرهنگی و هنری و مخصوصا تئاتر شهر این روزها بیشتر صحبت میشه. الان مردم 78% مخاطبان ما مخالفت کردن. حالا اگر توضیحی داری، شما خودت مخالفی یا موافقی، به ما بگو.
نه، من موافق اینم که محدودسازی بشه برای
بشه، یعنی عدد 1 رو میفرستی. بله. به 3900 اگر موافق.
بله بله، و محدودسازی باید بشه از نظر امنیت، از نظر ببینید حالا من میگم اینی که هنرمندها مثلا توی محیطی نرن که فرض توش مواد مخدر داره توزیع میشه، یا مثلا شبها محل اسکان بی خانمانها هستش و اینا، این یه بحثه که واقعا دارن به ساختمون، این ساختمون که میراث فرهنگی ماست، آسیب میزنن. یعنی درهاش چوبی، اونجا رو حالا مجبور شدن که حفاظ کشی بکنن، آتش روشن میکنن رو با میخ و نمیدونم کلید و اینا، دارن اون کاشیکاریایی که اونقدر با ارزشه اینا رو خراب کردن، روش چیزی مینویسن، حکاکی میکنن، اینا رو اصلا واقعا داره آسیب میزنه و باید حسار که حالا حسار، من با کلمه حسار کشی، من هم محدود سازی انجام بشه و محدوده یک مکان فرهنگی مشخص بشه با محدوده مکان عمومی. ببینید یک مکان درسته عموم باید بیان تو مرکز فرهنگی، ولی اونهایی که میان اونجا مثل اون آدم هایی که مثلا میرن حالا توی پارک میرن،
باید امنیتی داشته باشن،
یک امنیت باید داشته باشه.
خیلی خوب، جناب آقای محمد جواد حق شناس، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به کافه هنر رادیو ایران.
عرض سلام و ارادت و تبریک سال نو همه با هم
زنده باشید
و خدا وقت بابت توجهتون به فضای شهرمون و حوزه هنر که همیشه بوده و من به سهم خودم سپاسگزارم.
درود بر شما، انشالله که شما هم سال خوبی داشته باشید. آقای حقشناس عضو محترم شورای شهر تهران هستند، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر. به ما میفرمایید دیدگاه شما چیه درباره مسئله محدود سازی برای تئاتر شهر؟ آیا شما هم فکر میکنید که باید یک فضای امنی برای مخاطبان تئاتر و فرهنگ فراهم کرد و محیط رو محدود کرد، یک جایی اختصاص داد برای اینکه محافظت بشه امنیت مردم، و یا نه با برخی دیگر از عزیزان موافقید که میگویند این محدود سازی غلطه، همه این محوطه متعلق به شهروندان است و باید در اختیار باشد؟ حالا نگاه شما.
البته منم اجازه میخوام جناب حقشناس، من سلام عرض میکنم خدمتتون، عرض ادب و احترام دارم، سال نوتون هم مبارک باشه.
عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب شهرزاد، جناب یداللهی، و سپاسگزارم بابت فرصتی که فراهم کردید. در نشستی هستیم که مهمان جناب آقای محیط طباطبایی هستن.
به به
و اتفاقا ذکر خیر این برنامه بود، گفتم چقدر خوبه که استاد هم توی این گفتگو به ما کمک بکنم و نظراتشون رو بشنوید.
حتما استاد عزیز.
بله.
حالا دیدگاه شما رو میخواین ابتدا بشنویم بعد دیدگاه استاد طباطبایی رو؟
اشکال نداره، من فقط اینجا در واقع اشاره بکنم خدمتون که قطعا تئاتر شهر و ساختمان ارزشمندش یکی از سرمایه های بزرگ ملی ما و شهر تهرانه.
بله.
ما اگر در تهران بخوایم تعداد محدودی نام ببریم به عنوان نماد فرهنگ، نماد هنر و نماد معماری، من فکر می‌کنم که این بنا و این مجموعه یکی از شاخص‌ترین بناهای شهر ماست که حتی آوازش از مرزهای شهرمون و کشورمون هم به خارج از منطقه حتی کشیده شده و مجموعه شناخته شده ایست.
بله.
فلذا یکی از وظایف مدیریت شهری و وظایف ارزم حضورتون سازمان میراث فرهنگی مراقبت، محافظت و ارتقاء این بنا و کارکردهای اون هست. به همین دلیل هم به درستی این بنا در آثار ثبت شده میراث ارزان بزرگتون فرهنگی کشور قرار گرفته.
بله.
که باید مراقبت بشه.
خب در
دو بعدی که در واقع اشاره فرمودید، من میخوام بگم که به هر حال این بنا یک سابقه تاریخی داره، ما نمیتونیم به سابقه تاریخی اون بی‌توجه باشیم. ما اینجا قبل از اینکه این بنا رو در دهه اواخر دهه 40 در اول دهه 50 وقتی ساخته میشه، قبل از اون اینجا کافه شهرداری بوده و یکی از فضاهای عمومی و مورد توجه ارزان بزرگ مردم و نخبگان بوده و به نوعی میشه گفت که خدمات فرهنگی و خدمات عمومی به شهروندان میداده. و بعد در راستای تکامل و ارتقاء شهر تهران و نوسازی که در دهه 50 و حال اواخر دهه 40 شکل گرفت، خب ما میبینیم که بعد از سالار رودکی این مجموعه هم میاد و کامل میکنه و به نوعی یک مجموعه فرهنگی در جایگاه که ما امروز به نام تحمیل رودکی ازش میشناسیم شکل میگیره که بتونه خدمات لازم رو و میزبانی لازم رو برای هنرهای فاخری مثل موسیقی و تئاتر اونجا فراهم بکنه و در اختیار بگذاره.
بله.
علی القاعده باید اینجا بین این دو حوزه یک ارتباط منطقی و ارتباط کارکردی باشه که خیابان شهریار و کارکردی که ما اخیرا براش فکر کردیم پهنه فرهنگی رودکی داره این کار رو انجام میده و به نتیجه برسونه.
بشه.
اما مشکلی که به حق و به درستی عزیزان و بزرگان و دلسوزان حوزه تئاتر داشتن که این موقعیتی که متاسفانه فراهم شده و ما شاهد هستیم در حداقل دو دهه اخیر چرا تئاتر شهر و مجموعه ارزشمند و فاخری که اونجا وجود داره متاسفانه در معرض آسیب قرار گرفته؟ بله. یا به نوعی برخی از در واقع اخشار و گروه‌های اجتماعی به هر حال اونجا با حضورشون فضا و فرصت کار کرده لازم رو برای انتظاری که از سالن مهم شهر تئاتر شهر هست رو گرفته و به ما نمیده. من اینجا فکر میکنم که ما باید موضوع رو چند جانبه ببینیم. یعنی یه بخشش برمیگرده به انتظاری که علی‌القاعده از متولیان تئاتر کشور داشتیم و خود تئاتر شهر که اونجا آنگونه که باید و شاید نتوانسته با فعالیت هایی که به حال رخ میده و سامان بدهی میکنه اون مجموعه رو و پارک پیرامونی اون رو به خدمت میگیره و
بوستان دانشجو.
ولی جناب آقای حقشناس
فرصت خیلی محدودی داریم، اجازه بدین آقای حقشناس تمام بکنن فرمایششون رو بفرمایید.
اونجا در واقع این اتفاقه باید میافتاده که خب نیفتاده. من اگه بخوام یک نمونه موفقی رو مثال بزنم شاید خانه هنرمندان باشه. شما خانه هنرمندان رو ببینید، یک مجموعه است که ما اونجا دو تا مرکز بزرگ تئاتری داریم، یعنی تئاتر ایران شهر اونجا قرار داره و مجموعه گالری هایی که
چه راهی رفتیم اونجا؟
اونجا نکنید محبت باز این همین پارک دانشجو
حصار نداره، محدود حصار سازی نداره. نشده
و اصلا هم شما این اتفاقاتی که و نگرانی هایی که شما میبینید اونجا مشاهده نمی‌فرمایید.
خب سابقه بوستان دانشجو رو داره در مورد حضور دگرباشان یا حضور مثلا قاچاقچیان مواد مخدر یا حالا کسان دیگه؟
نه نگاه کنید
اون سابقه رو،
وضعیتی که اون دو تا خیابون اون
شلوغی رو
هستش.
اون چهارراه ولیعصر شلوغی رو در نظر بگیرید با اون مکان خلوت.
من می‌خوام اجازه عرض کنم نگاه کنید یک وظیفه است که می‌خوام تقسیم کار رو وظیفه کنم که اونجا به خاطر نوع فعالیت‌ها و نوع تلاش‌هایی که داره شکل می‌گیره و فضای امنی که شکل داده برای فعالیت‌ها به گونه‌ای بوده که این فعالیت‌ها اجازه حضور در واقع نیروهایی که به نوعی آسیب میزنن به محل و به محیط رو ازشون گرفته. اما از طرف دیگه من فکر میکنم وضعیتی بوده که به هر حال مدیریت شهری باید تلاش میکرده و مجموعه رو متناسب با این سایت و این سایت شاخص.
الان آقای حقشناس شما مخالف محدود سازی هستین یا موافق محدود سازی؟
نه من اصلا مخالف نیستم.
مخالف نیست.
نه میخوام بگم که نکته که اینجا وجود داره دارم بیان مسئله میکنم.
درسته.
اینجا چون قسم شاید غلط باشه تقسیم کردن موافق و مخالف. ما اگر خوب مسئله رو نشکافیم.
خب برخی همکاران شما مخالفن و پای میفشارن روی مخالفن.
من خودم رو اینجا نه در جایگاه مخالف قرار میدم چون به هر حال موقعیت که من دارم دنبال میکنم برام مسئله مهمه.
اجازه میدین ما با یکی از مخالف ها الان صحبت بکنیم. خانم نژاد بهرام سلام بر شما، خوش آمدین به کافه هنر رادیو ایران.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانان گرامی، خود همکار محترمم جناب آقای دکتر حقشناس.
زنده باشین. خانم نژاد بهرام عضو محترم شورای شهر تهران هستند. پیشتر یه گفتگوی ناتمام با ایشان داشتیم، رسیدیم به یه نقطه حساس. من از ایشان پرسیدم که خب شما مخالف با محدود سازی برای تئاتر شهر هستید و دیدگاه خودتون دلایل خودتون هم دارید، اما چه پیشنهاد و راهکاری دارید که دیگه فرصت نشد قول دادیم یه برنامه دیگه صدای خانم زهرا نژاد بهرام رو بشنویم. بفرمایید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم نژاد بهرام.
آقای ارادتمندم آقای حقشناس. آقای حقشناس به روشنی موضوع رو شکافتن و مسئله رو مطرح کردن، یعنی ما مشابه این فضا فضاهای دیگری رو داریم. بعد ببینیم علت رو جستجو کنیم، ببینیم چه دلایلی وجود داره که در یک فضا که یه کارکرد مشخصی داره یک اتفاق دیگری میفته، در فضای دیگه یک اتفاق دیگری میفته. اگر ما بتونیم این راهکار رو جستجو بکنیم، یقینا هم مطالبات دوستان ما در تئاتر در واقع پاسخ داده خواهد شد، هم مطالبات شهروندانمون. به طور کلی من به نظرم میرسه چون اون دفعه راجع به راهکار می‌خواستیم صحبت بکنیم، متأسفانه زمان شما کفاف نداد که ما راجع به این قضیه صحبت بکنیم. این راهکار چند جانبه داره. ما نمیتونیم که به یک، یعنی مدیریت شهری به تنهایی ورود پیدا بکنه و بگه که من قابلیتش رو دارم یا توانش رو دارم که در واقع مسائل مربوط به پارک دانشجو، مشخصا پارک دانشجو رو مرتفع بکنم، چون دوستان مظاهرا با دستفروش ها مسئله خاصی نداشتن، بیشتر مسائلی که مترتب بود بر بوستان دانشجو نگرانشون کرده بود. نمیتونه به تنهایی توی این عرصه بروز پیدا بکنه، این احتیاج به یک هماهنگی مجموعه‌ای داره. من اینجا فکر میکنم که بدون کمک نیروی انتظامی امکان این کار برای ما وجود نداره. یک سری نیروها در کنار مدیریت شهری حضور دارن، مثل حریمبان شهربان ها هستن که